درود بر یاران مثنوی. تفسیر نمادین مثنوی با کلنگری از کانال نقد حال ما، دفتر سوم، جلسه 21، بخش اول از 4 بخش. دنباله دوره پایان دفتری دفتر سوم با هم میشنویم و این پنجمین بخش از دوره هست که شروع میکنیم دوره دفتر سوم رو و در یک جلسه 2 ساعته که بخش های 5 تا 8 این دوره هست، ما با هم کل دفتر سوم رو میبینیم تا یک تصویر منسجمی از دفتر سوم برامون شکل بگیره و کل فضای دفتر سوم که دفتر استغنا هست رو با هم ببینیم. در این بخش از ابتدای دفتر تا آخر قصه موسی که میشه بیت اول تا بیت 1449 با هم میشنویم. امروز رسیدیم به دفتر دوره دفتر سوم. یه نکته از جلسه پیش که توی کانال تلگرامم که فرستادم که من یه اشتباهی کردم، شعر عجب صبری خدا دارد و به اشتباه گفتم مال عماده ولی مال معینی کرمانشاهیه. این اولا تصحیح از دفعه پیش. حالا یه صحبتای دوره کردیم دفتر اول دوم، دو تا نتیجه عملی ببینیم از توش میتونیم در بیاریم که اگر الان خواستیم یه کاری انجام بدیم چه بکنیم. من فکر کردم دو تا کار میتونیم از خیلی کارها گفته، حالا دو تا کار ساده ترش رو شروع بکنیم. یکی از این کارها ساده تره، یکیش سخت‌تر هست. راه ساده ترش این بود که گفت بیاین دلمون رو صاف کنیم، که این دله یک مقدار قابلیت اینو پیدا بکنه که حقیقت رو در خودش نشون بده. یادتونه قصه دفتر اول رومیا و چینیا که با هم مبارزه میکردن که کدوم یکیشون بهتر هستن در نشان دادن حقیقت عالم. چینیا آمدن نقاشی کردن، یعنی حقیقت عالم رو فهمیدن و بعد تصویرشو خواستن بکشن، و رومیا آمدن فقط صیقل زدن، در رو بستن و صیقل زدن. و وقتی که شاه آمد نگاه کرد، دید نقش های اون چینیا بسیار زیباست، ولی هیچ نقشی که ما در ذهن خودمون درست بکنیم به زیبایی خود حقیقت نیست. پس تنها چیزی که میتونه حقیقت رو نشون بده اینه که ما آینه بشیم که اون نشون بده. حالا چجوری بود این آینه شدنه؟ خودش ستا بید داره. میگه رومیان آن صوفیانن دی پسر، نیز تکرار کتاب و نی هنر. این صوفیایی که ما داشتیم صحبت میکردیم، این رومیا از کتاب خوندن و تمرین های صنعتی کردن به این راه نرسیدن. چجوری رسیدن پس؟ لیک سیقل کرده اندان سینه ها، پاک از آز و بخل و هرس و کینه ها. پس رایش با ما گفت همونجا، گفتش که بیایم سعی کنیم که دلمون رو پاک بکنیم از هر حس منفی که درش هست. 4 تنم خودش اسپورت: آز و هرس و بخل و کینه ها. این چیزیه که میتونیم به صورت خودآگاه تمرینش رو شروع بکنیم. اگرم بکنیم خیلی حالمون خوش میشه. حالا معنوی به کنار، حال روزانمون هم خیلی خوش میشه اگر که انرژی منفی در خودمون به وجود نیاریم. حالا چرا این کارو بکنیم؟ پس گفت با پاک کنیم از هرس و از همین انرژی های منفی. برای چی؟ برای که از پی اظهار آن سینه ها سیقل زده در ذکر و فکر، از پی اظهار آن معنی بکر. برای اینکه اون معنی بکر، اون معنی اصیل اولیه بتونه در دل ما ظاهر بشه. پس این کار ساده هست، اینقدر ساده میشه کرد. از فردا اجازه ندیم که از فردا که نصفه میان الان تمرین کنیم و اجازه ندیم که هیچ حس سلام آمه جان هیچ حس منفی در دل ما به وجود بیاد. ما یه مقدار زیادی از حس‌های منفی که درمون به وجود میاد به خودمون حق میدیم. از الان، از اینجا شاخشون رو میکشیم چنگیز خان مغول که 800 سال پیش آمد ایران رو کشتار کرد و چه احساس منفی در دلمون به وجود میاریم از این آقایی که اونجا بوده. حالا چه اثری داره به چنگیز خان مغول اگر که ما الان در دستش عصبانی باشیم و نفرینش کنیم و فحش و فضیحت بهش بدیم، به غیر از اینکه دلمون رو چرکین میکنیم. حالا این حسن آقا بقال سر کوچه‌مون هم همینجور، اگه یه دفعه رفتیم تو به اون سلام نکرده که از اون موقع تا حالا هی فوشش میدیم که چرا به ما سلام نکرده، باز به خودمون حق میدیم در مورد یک نفر دیگه یک برداشتی داشته باشیم و یه حس منفی در دلمون به وجود بیاد. چیزی که به ما میگه میتونین خداگاه با خداگاهانه به قصد سعی بکنیم که هر وقت حس و فکر منفی در دلمون داره به وجود میاد، در ذهنمون داره به وجود میاد، همون جلوشو بگیریم. اینو تمام کسایی هم که راجع به مسائل خودشناسی اینا حرف میزنن میگن که بتونین رها کنیم، چون اول اتفاقی که میفته، حالا سوای نزدیک شدن به معشوق و نشون دادن حقیقت عالم و همه اون بحثا که کنار، حالمون خوش میشه. همین الان صبح تا شب چقدر انرژی حیاتی ما صرف یه حس منفی میشه که هیچ کمکی هم بهمون نمیکنه، نه به ما نه به بقیه. ولی اگر که بتونیم از دست این خلاص بشیم، خیلی حالمون خوش میشه و کم کم به اون مسیری که میخوایم بریم. مسئله دومیش یکم سخت‌تره، برای اینکه از این پله رد شدن میتونه خیلی مشکل باشه. من با دوستان که بعضی وقت صحبت میکنم، یکم مسائل همونیه که اینا رو شروع کنیم حس کردن، یعنی اینکه از یک برخورد ذهنی با این قضیه بتونیم به برخورد حسی و برخورد از راه دل برسیم. این مثالیه که چند بار قبلا براتون گفتم که اگر که ما یک گل رو الان نگاه کنیم، یک گل زیبا رو، هیچ وقت میام شروع کنیم بررسی کردن فرکانس امواج نورانی که ما داریم میگیریم تا ببینیم چرا این گل به نظر ما زیباست، یا شکل هندسیش رو بیایم بررسی آماری و ریاضی بکنیم بگیم این چرا زیباست. برای چی؟ برای اینکه از اول به ما یاد دادن قبل از اینکه این فکره بخواد بیاد بالا، گلو که دیدیم لذت بردیم. پس به نظر میاد که دو قسمت کردیم برخوردامونو، یک سری برخوردا رو هر چقدر که آدم عقلانه، یعنی عقلی باشیم و عقلانه بخوایم با قضیه برخورد کنیم، یک سری مسائل هست که از الان میدونیم که عقلانه نیست اینها. غیر از اینه زیبایی گل، زیبایی آواز یک پرنده، بلبل که اگه میخونه، فکر کنم همه بدون اینکه بخوان اینو بیان بررسی های تئوری موسیقی بکنن از لذت میبرن. ما فقط بهمون یاد دادن متاسفانه که با حقیقت عالم که میخوایم برخورد بکنیم، اینو از راه اون منطقه بیاییم به جلو، بخوایم بفهمیمش. پس سوال اینه که آیا ما میتونیم به صورت خودآگاهانه اینو از این کاسه منطقیمون ورداریم بذاریم تو اون کاسه احساسیمون، چون اونو کاملا ما میدونیم یک بخشایی هست که به اون مربوطه، به این یکی ما اصلا سعی نمیکنیم از راه عقلانی بهش برسیم. آیا میتونیم این کارو بکنیم؟ اگر بتونیم بکنیم، باز این یک مرحله‌ای که خداگاهانه ما میتونیم شروع بکنیم تا کمکمون کنه که در این مسیر بتونیم بهتر جلو بریم. حالا رسیدیم ما به دوره دفتر سوم. دفتر سوم و نیمه اولش رو قبلا به طور خیلی جانم بگو.
بپرس
خواهش بکنم.
این دفتر دوم دوتا یه قسمت بود راجع به تقلید، اولین درسش که یه پیری باشه و یک پیر رو پیدا کنین و بعد برین دنبالش اگه راهشو خودتون نمیتونین پیدا کنین، یه جوری تقلید خوب بود. بعد یه قسمت یه چند جلسه بعدش هم تقلید بد بود. من نتونستم بفهمم این مفهوم این تناقض اینجا کجا. اون قصه ای که طرف رفت خرش رو خر برفت و خر برفت، تقلید بد بود بعد چند جلسه قبلش این بود که باید یه راهی که میری پیرو میخوای پیدا بکنی و باید فالو کنی و اینا، اونجا خوب بود. بعد این یه ذره برای من تناقض داشت تو دفتر دوم.
خب دو تا چیز مختلف اینجا هست، یکی تقلیده، یکی پیروی از پیره. تقلید به این معناست که ما نادانسته میریم حرکات و رفتار و حرفای یک نفر دیگر رو دنبال میکنیم و میخوایم تکرار بکنیم. ولی پیروی از پیر خیلی مسئلهش فرق میکنه. پیروی از پیر مثل این میشه که میریم پیش پزشکی، یه جون درد میکنه، اون یه سری راه ها رو میگه که باید انجام بدین، ما ازش پیروی میکنیم برای اینکه که دردمون خوب بشه. در مورد دوم هیچ وقت نمیگیم ما داریم تقلید میکنیم از پزشک، میگیم یک نفر رو پیدا کردیم که راه رو میدونه، میریم ازش این راه رو میخوایم ببینیم که ما راه خودمون رو چجوری بریم. این یکی از تفاوت های عمدشه. تفاوت دیگری که هست اینه که در پیروی از پیر یک نکته مهمی که وجود داره اینه که پیر معمولا نمیگه که از من کارهای منو تکرار کنین، چون اون راهیه که پیر رفته. ما کمک میخوایم برای اینکه راه خودمون رو پیدا بکنیم، که لزوما این با راهی که اون پیر رفته متفاوته، ولی اون پیر آنچنان روشنبینی داره که حتی میتونه ببینه که راهی که ما میتونیم درش بریم چی هست، به ما کمک کنه که در راه خودمون پیش بریم. این دوتا این اختلاف مهم هست بین تقلید و پیروی از پیر.
خب آره، اونجوری بخوای فکر کنی بازم تقلید نکنی، یکی برای پیدا کن، ولی بازم باید گوش بدین چی برات مکسنس میکنه، چی برات مکسنس نمیکنه، بعد اونو بری جلوی. که اون وقت ممکنه بعد یه قسمت هایی میگفت ممکنه خودت خوب ندونی، آخر کار بهترین راه میشد که تقلید کنی وقتی یکی رو پیدا کردی.
باز تقلید نکنی، به حرفش گوش بدی. دو تا چیز مختلفه دیگه. نه، تقلید کردن یک مقداری این رو درش داره که بدون فکر کردن ما یک کاری رو تکرار میکنیم چون یک کسی دیگه داره میکنه، ولی اون نکته ظریفی البته اینجا هست که حتی در راه‌های عرفانی وقتی میگن یک پیری رو پیدا میکنی، وقتی که میخوای بری باید پیر رو قبول بکنی. اگه میگی یک کاری بکن انجام بدی، چون خیلی وقتا کاری که میگه سخته. اتفاقا امروزم جزو صحبت‌های دفتر سوم هست که یه کاری رو میگه بکنی که سخته، ما هم نتیجهش رو نمیدونیم، ولی چون به حقیقت اون پیر ایمان داریم، وقتی میگه این کار سخت هم بکن، با اینکه ممکنه ما حرفش رو اول نفهمیم، میریم میکنیم. بعدش هم میگه که خب این مرحله اوله، برو سعی کن که دلت آنچنان صاف و روشن بشه که احتیاج نباشه حتی یکی دیگه بپرسی، خودت حقیقت رو ببینی و به راه حقیقت بتونی بری در مرحله بعدی که رشد کردی به اون میزن.
مرسی.
خواهش میکنم. خب قسمت نیمه اول دفتر سومو قبلا به طور جزئی دوره کردیم و مفصل هم هست. اگر که جزئیشو دوست داشته باشین میتونین به اون جلسه مراجعه بکنین. امروز اون نیمه اول رو من به طور خیلی خلاصه میگم که پیوستگی معناییش حفظ بشه، ولی بعد سریعتر برسیم به نیمه دوم که تمرکزمون رو اون نیمه دوم باشه. دفتر سوم دفتر استغنا بود بنا به نظر صحابی. حالا یه چیز جالبم براتون بگم که این بار معنایی که ما روش سوار میکنیم، مثلا دفتر سوم دفتر استغنا هست و خیلی از قصه هایی که میخونیم و بعد از اون زاویه نگاه میکنیم، همین جالبش اینه که میتونین یک مفهوم کلی دیگر رو برایش در نظر بگیرین و بعد نوع نگاه کردنش به قصه ها یک زاویه دیگه متفاوت میشه. مثلا آقای سلمان صفوی هست که کتابی داده در همین مورد که اون هم اصل کتابش بر اینه که مثنوی یه قصه است، قصه ها پیوسته است، پیوستگی معنایی داره بین قصه های مختلف. منتها این شش دفتر رو به جای اینکه بیاد به شش مرحله شهر عشق عطار نسبت بده، به یک شش مرحله دیگری که حتی در یکی کتاب از کتاب های دیگرش داره نسبت میده و یک جور معنای تمرکز معنایش بر اون اساسه، که اونم خوبه. به هر حال هر نوعی ما بتونیم یک صحبتی بکنیم و یک معنایی از اینجا در بیاریم که به ما کمک بکنه در راه کمال پیش بریم، خیلی عالی. در اصل زاویه این کارو بکنیم خیلی خوبه. فقط اگر دوست داشته باشین اون کتابی ایشون داره که میتونین بهش نگاه بکنید که یه زاویه دیگه. دفتر اولو کتابش در اومده، دفتر بعدی هم قراره که در بیاد. و ایشون البته خب اصلا شعرها رو نگفته، فقط معنی هر قسمت رو گفته و به صورت نثر روان بیشتر در آورده بدون ذکر شعرهای مثنوی. ولی بنای ما بر اساس نظر صحابی به هفت شهر عشق هست و دفتر سوم دفتر استغنا، که حالا یکی از سوالای اساسیش اینه که معنای دقیق استغنا چی هست؟ معنای دقیق چی هست؟ یادتونه؟
بی‌نیازی.
یه
فقط مشروع.
خیلی هم عالی.
غنی بودن.
بله، در واقع بی‌نیازی، همون بی‌نیازی از بقیه چیز هست. خب البته یک اشکالی سوال من داشت که اینو هر دفعه ما میافتیم توی این چاه این سوال، که وقتی من میگم معنای دقیقه چی، اول باید بگیم سوالت غلط، چون اصلا اینا معنای دقیق نداره که. معنای دقیق یعنی این که من میخوام عاقلانه بیام این قضیه رو تعریف بکنم و یک تعریف فلسفی خیلی دقیقی بدم که مولا درجش نره. به قول فلسفی ها میگن مانع اراده، یعنی که این اینقدر کامل این معنی، این تعریفی که داریم میکنیم، که مشخص میکنه چی هست، هیچ چیزی دیگرم نمیذاره واردش بشه. که خب این اصلا به مبنای این صحبتی که از مثنوی شروع کردیم و مثنوی خودش برامون گفت اصلا عاقلانه نیست. بنابراین همه حرفایی که ما میزنیم به این معنی است که یه حسی در درون ما به وجود بیاره، هیچ کنومش به این معنی نیست که تعریف دقیقی داشته باشیم، فقط یک توصیفی هست که اون حس رو به وجود بیاریم. بنابرای چیزی که مثنوی برای ما گفت در دفتر سوم بیشتر برای این مبنا بود که ما به یک جایی برسیم که بدونیم به هیچ چیز دیگه احتیاج نداریم به غیر از معشوق. اوائل قضیهش این بود که بدونیم برای ارتباط برقرار کردن با معشوق به هیچ چیزی احتیاج نداریم، بلکه این رابطه میتونه مستقیم باشه. کل از قصه هاشم به اینه میگه که خب اول راه که هنوز اون رابطه هر رو ندارین، دلتون سیقل نشده، حرفوشو نمیشنوین، یعنی لبگشو نمیشنوین، برین شروع، اشکال نداره یکی دیگه استفاده بکنین، یه برین یه ولی پیدا کنین، یه مرد خدایی پیدا کنین که کمکتون کنه، راهنماییتون کنه. ولی وقتی که به جایی رسیدین دیگه بعد این ارتباط مستقیم باشه، احتیاجی نداشته باشی به یکی دیگه. حالا وقتی که به اینجا میرسیم، یکی از مشکلاتی که به وجود میاد اون اول راه، فوراً شروع میکنیم به این حس که ما میخوایم مستقل شدیم، پس استقلال خودمون رو مثل نوجوانا نشون بدیم، از این که بیایم پدر مادرمون رو، اون پیری که یه زمانی بهش اعتقاد داشتیم، رو ببریم زیر سوال. نه تنها ببریم زیر سوال، زیر سوال بودن اشکالی نداره که سوال کنیم که این گفته ها بشه معناست، بلکه شروع کنیم فقط انتقاد کردن، بد گفتنشون. میگه این کارو نکن. قصه اول قصه این بود که بچه فیلار نخورید. برای چی؟ برای اینکه خدا غیرتی میاد دهنتونو بو میکنه، میفهمه که این کارو کردی. فکر نکنید که میخواین خودتونو بزرگشون بدین، بخواین بریم بزرگان دیگری که قبل از ما بودن و مسخره بکنید. و اصلش چون اینه که در درون ما هست، یعنی که حتی تو دلتون هم این کار نکنید. مسئله گفتن فقط نیست، چون خدا میتونه تو دل ما، اون فیله میتونه تو دل ما چی میگذره. اگر که دل، اگر اون دهانی رو نداریم که بتونیم باش صحبت بکنیم، چون خدا گفتش که با دهان بدون گناه منو بخون به موسی، اگر که اون دهان نداریم، بریم یکی دیگر پیدا کنیم که اون دهانا داره، که اون برای ما اون صحبت کنه. ولی بعداً به یه جایی باید برسیم که خودمون بتونیم این کار رو بکنیم، این ارتباط مستقیم رو پیدا کنیم. یا دهان خیشتن را پاک کن، جان خود را چابک و چالاک کن. بالاخره ما باید به اونجا برسیم دیگه. وقتی هم که با اونجا رسیدیم زیبایی قضیه این میشه که این ارتباط رو برقرار کردن، این صحبت کردن باهاش نهایت لذت خودش داره. یه زمانی ممکنه بخوایمش برای این که یه چیزی ازش بگیریم، یه زمان دیگه هست که فقط میخوایمش برای این که از همون خوندنش، صدا کردنش لذت میبریم. آن یکی الله میگفتی شبی تا که شیرین کرده از ذکرش لبی، فقط برای اینکه این شیرینی رو به دست بیاریم صداش میکنیم. تو این راه که میخوایم بریم همه دفترها این صحبت رو گفته که باید برین یه پیری رو پیدا کنین، ولی مراقب باشین کیو پیدا میکنین. یه سری آدمایی هستن که اینها پیر و واصل نشدن، مراقب باشین دنبال اینا نرین. یه سری مشخصاتش هم بهمون گفت توی قصه شهری و روستایی، گفت اینا کسایی هستن که اولا به اصرار میگن دنبال من بیاین، بعدش هم شما رو بهتون وعد و وعید میدن که اگه پی دنبال من بیان ببین چه چیزایی بهت میرسه که هرستون رو تحریک بکنن. مثل روستایی که هی به شهری میگو بابا پاشو بیا ببین که اونجا چقدر میوه های خوب داریم ما. یکی این که به شما میگه که حرکت قهقرایی بکنین، یعنی میره نگاه میکنین میبینه از نظر معنوی احتمالا خود جلوتر از اون جایی هستی که این پیر میخواد راهنماییت کنه، چون روستایی ببخشید به شهریه میگه پاشو برگرد از شهر باشه بیا بیا به روستا، حرکت قهقراییه. و آخریش هم حیاتون باشه این بود که گفت اگر نگاه بکنی اینا به واقع جزئیات واقعیت این دنیا خیلی بیشتر از روابط انسانی توجه دارن، کما اینکه این روستاییه صدای باد خرشو میشناخت ولی این رابطه انسانی که با یک دوست و رفیقی که پاش داشت قبلنو یادش نبود. پس مراقب باشیم دنبال اینجور آدم ها نریم. حالا اینجور آدم ها یکی ممکنه هم بهشون مشتبه شده باشه، مثل اون شغاله که افتاد توی خم رنگ و گفتن که آمد بیرون گفت من طاووسم، گفتن طاووسی مثل طاووس رو هم میریم نه میگه که مثل طاووس حرف میزنی میگه نه، میگن که خب حالت خوبه میگه نه، میگه با چجور طاووسی هستی؟ تو اگه ادعا میکنی که رفتی و به یه جایی رسیدی حالت خوبه، آخر سر قضیه همینه دیگه، تمام چیزه اینه که آیا ما حالمون خوبه یا نه. اگه حالمون خوب نیست پس چه دردی خورده به چه دردمون خورده؟ یکی دیگه هست که ممکنه اصلا طرف مشغول کلک زدن و بخواد در واقع ما رو گمراه بکنه، مثل اون کسی که سیبیلاش چرب میکرد با دنبه که بگه من غذای خوب خوردم، یا اینکه یک سری کارا رو کرده ولی با خودش مغرور شده و فکر میکنه دیگه به نهایت رسیده، مثل بلعم و باور، قصه بلعم و باور. یکی اینکه داره به چیزهایی مینازه که اصلا مال خودش نیست، مثل هاروت و ماروت به اسمت خودشون مینازیده زدن ولی اسمت خودشون در اثر این نبود که خودشون اختیار کرده باشن کارهای خوب بد انجام ندن، خدا بهشون اسمت داده، وقتی همون اسمتی خدا داده رو برداشت اختیار خودشون بود، همه خرابکاری کردن. ولی اصل قضیه در نهایت این بود که ما از دو بخش ساخته شدیم، بخش فرعونی که باش به دنیا میایم و بخش موسایی که بعد از این مدتی اون باید به دنیا بیاد. مشکل اینه که این قسمت فرعونی ما، اون قسمت واقعی ما، میخواست فقط این قسمت موسایی به دنیا نیاد، برای اینکه تا وقتی که موسا به دنیا نیاد این قسمت فرعونی ما اون بالا داره پادشاهی میکنه دیگه. ولی در اصل این قسمت فرعونی و واقعیت ما باید در خدمت قسمت موسایی ما باشه، بنابراین میخواد به دنیا نیاد. تمام کارها رو هم میکنه، تدابیر رو میاندیشه که به دنیا نیاد، اما خوبیش اینه نویدی که با ما میدن میگن که هر کاری هم که فرعون کرد موسی به دنیا آمد. پس خیالمون خوش باشه قسمت واقعی ما هر کاری هم بکنه این موسی به دنیا میاد. به حال این موسی به دنیا میاد، در این مراحلی که هست اول میندازنش تو آتیش، تو تنور آتیش، برای اینکه از این فرعون خلاصش بدن تا این پاکیزه بشه، مثل امتحان ابراهیم خلیل. یا اینکه روی سبد میذارنش، رو دریای معرفت روانش میکنن تا کسب بکنه معرفتو که بیاد بالا. این حرفایی که زد آخر سر گفتش که فکر میکنین این حرفایی که من زدم، یه فرعونی صحبت میکنم که در خارج از ما نشسته؟ نه عزیز من، آنچه در فرعون بود اندر تو هست، لیک اژدرهات محبوس چه هست. ای دریغ این جمله احوال تو است، تو بران فرعون برخواهیش بست. ما همه این حالت فرعونی درمون هست، فقط فکر میکنیم که بروز نکرده از ماست. نه عزیز من، برای اینکه موقعیت ندیده. اگر الان ما به چنگیز مغول ایراد میگیریم، آیا خودمون اگه جای چنگیز مغول بود و ما امکانات در اختیارمون بود بهتر از اون میشدیم یا بدتر از اون میشدیم؟ پس ما اینا رو همه رو در درون خودمون دنبالش بگردیم. این اژدهای نفس ما اگرم خوابیده باشه، برای اینکه امکانات نداره، نریم ورش داریم بیاریم زیر آفتاب بغداد و گرمش کنیم و بهش انرژی بدیم تا بیدار بشه و زنده بشه، چون اولین کاری که میکنیم یاد خودمون رو میغاره. حکایت مارگیری که اژدهای افسرده در از کوه آورد. نفس اژدرهاست او کی مرده است، از غم بی آلتی افسرده است. گر بیابد آلت فرعون او، که به امر او همی رفت آب جو، آنگه او بنیاد فرعونی کند، راه صد موسی و صد هارون زند. کرمک است آن اژدها از دست فقر، پشهی گردد ز جاه و مال سقر. اژدها را دار در برف فراق، هین مکش او را به خورشید عراق. حالا فکر میکنی که بله، ما رفتیم یه مقدار نفسمون رو کنترل کردیم، اگر که خیلی زحمت نکشیدی خیالا خامو نداشته باش. فکر نکن که نفستو کنترل کردی. اگه کنترل کرده باشی خیلی بس زحمت کشیده باشی. تو طمع داری که او را بی جفا، بسته داری در وقار و در وفا. اینجوری فکر کردیم که بدون اینکه به این نفس جفایی بکنیم و سختی بهش بدیم اینو تونستیم مهارش بکنیم. خرخسی را این تمنا کی رسد، موسی باید که تا اژدرها کشد. اون موسی گونگی ما هست که باید بتونه در بیاد تا رشد بکنه، بزرگ بشه و بتونه یقه این فرعون رو بگیره و بشونه سر جاش. چون وقتی که موسی به دنیا آمد، آمد به فرعون گفت که تو بشه سر جات. فرعون گفت نه، اصلا تو این حرفه که میزنی مردم ازت بدشون میاد. گفتش خب بیاد، من اصلا به مردم کاری ندارم، من فقط کار دارم که خدا چه از من چی خواست. گفته بیا به تو بگم اینم آمدم گفتم، اصلا به نتیجهش هم کاری نداره. بعد فرعونه که فکر میکنه کارهای موسی از نوع کارهای خودشه، ساحراش خبر میکنه، میگه باشین بیاین اینو خلاصه شکست بدیم. اونا میان، دوتا ساحر اصلی که خیلی در کارشون وارد بودن که میتونستن کرباس و به هم ببافن و جای ما خالب بکنن، آمدن و بعد دیدن که نمیتونن عصای استدلال این موسی رو بدزدن. بعد به این نشه رسیدن که اون حقیقته، چون باباشون از اون دنیای حقیقت بهشون گفته بود که اگر عصاشو تونستیم بدزدین از جنس شما هاست، اگر نتونستیم بدزدین معلومه که خداییه. و اونا هم حاضر شدن که دست و پاشونو بدن در راه این حقیقتی که بهش رسیدن. ذکر موسی بهر رو پوش است، لیک نور موسی نقد توست این مرد نیک. ما این موسی رو که قصه شو میگیم یه رو پوشیه، فقط رو پوش قصه است، ولی بدون که این نور موسی رو که میگیم تو دل تو هست. موسی و فرعون در هستی توست، باید این تو خصم را در خیش جست. مراقب باشین بیرون دوبالشون نگردیم، اینا توی ما هستن. و این نور موسایی این نوری که هر نوری که در عالم ما در همه زمان ها پیدا کنیم از اونه، نور موسی و عیسی و محمد فرق نداره، چون اینا همه نورشون از نور حقه. اگر ما فکر کنیم که اینا با هم اختلاف دارن، مثل اونه که هستیم که توی تاریکی نشستیم و پیل هست و هر کس هم میاد از طرف خودش سعی میکنه اونو ببینه، ولی اختلاف ما اون موقع از نظرگاه ما میشه، برای اینکه چشم حس ما نمیتونه همه حقیقت رو ببینه. اگر که ما داریم تو این راه میریم و میخوایم به معشوق برسیم، مراقب باشیم که عاشق ذهنیت خودمون نشده باشیم. مثل اون عاشقی که رسید به معشوق، شروع کرد نامه های عاشقانش خوندن. اون گفت بابا جون حالا که آمده رسیده که دیگه خوندن، نامه خوندن نداره. گفت آخه میدونی من الان که دارم پای تو حرف میزنم، اون حس و حالی که وقتی نامه ها رو مینوشتم برات ندارم دیگه. گفت تو راست میگی، بنگه تو عاشق من نبودی، عاشق ذهنیت خودت بودی. اگر که تو میخوای برسی باید عاشق حق بشی. و بعدش هم نگیم که ما کجا و حق کجا، اصلا این نسبتی نداریم باهاش. من گردن در نقش زشت و خوب خیش، بنگرن در عشق و در مطلوب خیش. به خودت نگاه نکن، به اونی نگاه بکن که میخوایش. من گران که تو حقیری یا ضعیف، بنگرن در همت خود ای شریف. که این طلبکاری مبارک جنبشیست، این طلب در راه حق معون کشیست. گرچه آلت نیستد تو می طلب، نیست آلت حاجتن در راه رب. اینه که ما هیچ وسیلهی نداریم، هیچ وسیلهی که داریم ارزش اون رفتن و رسیدن نداره. خود فهمیدن این قضیه است که اصله.
دنباله این گفتار در بخش دوم این جلسه.